رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. طبق سنوات گذشته که بحثی ما در این ایام چند شبی داریم پیرامون تحلیلی بر تاریخ عاشورا، و طبیعتا همین بحثو از همین امشب که حالا شب اول این مراسم هست باید شروع میکردیم، لکن در چندین سال گذشته ما یک بحثی داشتیم پیرامون تعدد زوجات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، و اونجا درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها یک بحثی رو کردیم که من بعدها دیدم که بعضی مواردش رو باید تذکر بدیم، و حضرت ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها رو تا اونجایی که میتوانیم از این گمنامی و مظلومیتی که هست در بیاریم، و مواردی رو که باید شیعه راجع به اون حضرت بداند رو بتونیم که توی یک جلسه مختص اون حضرت بگیم، و به نحوی اون حضرت رو از همسرای دیگه جدا بکنیم که باید هم این کار رو بکنیم، که نحوه زندگی اون حضرت، نحوه ازدواجش، نحوه مرگش، نحوه ایثارش، ایثار ثروت خودش و فرزندی که خدا به او داده و موارد دیگه از این دست، که خب حالا اینها رو اگر ما بخوایم راجبش بحث بکنیم، چون خودش چند جلسه طول میکشه پیرامون این قضیه، من یه مختصری رو راجب اون بزرگوار یادداشت کردم که هم من هم شما نیت بکنیم که این مادر بزرگ شیعه رو انشالله بتونیم که به سهم خودمون هم با گفتارمون هم با استماعمون انشالله بتونیم که از این مظلومیت خارج کرده باشیم، و مطالبی رو که در این جلسه از مکتب اهل بیت میآموزیم بتوانیم برای دیگران هم حتما این مطالب رو بگیم و نقل بکنیم، که اون هدفی که دشمن پیرامون ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها داشت و دارد و به اندازه زیاد هم ما بگیم موفق بوده تو این زمینه، و اون مطرح نکردن حضرت خدیجه است و عدم بیان فضائل اون بزرگوار هست، تا بتواند در بین همسران پیغمبر افراد دیگر رو معرفی بکنه و شاخص بکنه تا بتوانه رو اونها مانور بده، این خیلی مهم هست. حالا به هر حال امشب رو من استثناءً واجب دیدم بر خودم که این کار انجام بدم، که هم اون گذشته جبران شده باشه که ما پیرامون این بزرگوار صحبت نکردیم، و هم ناگفته هایی که پیرامون زندگانی اون حضرت هست بیان شده باشه، و همه ما انشالله از امشب به بعد رو این قضیه مانور بدیم و برای دیگران هم اینها رو نقل بکنیم و بگیم که این بزرگوار چه خانومه از نظر مقام معنوی عجیب و غریبی بوده، یعنی چه مقام والایی در پیشگاه خدای تعالی داشته، و خود شیعه هم این رو به اون صورت نمی داند. انشالله همه قلوب آماده بشه که این بحث رو تقدیم حضور عزیزان بکنیم. یک صلوات قرا نثار روح بلند حضرت خدیجه سلام الله علیها بلند خط بکنید تا این بحث رو شروع بکنیم انشاءالله. ها حضرت خدیجه نام گرامیشون خب خدیجه هست. خدیجه در لغت به معنای بریده و گسسته از ناپسندی ها و نازیبایی ها و ناروایی ها هست. این معنی فارسی خدیجه هست. بنت خویلد گفته میشه. خویلد پدر حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده و مادر حضرت خدیجه، مادر گرامیشون هم اتفاقا فاطمه نام داشته. به خاطر همین هم شاید بوده که خود حضرت خدیجه نام فاطمه رو برای دخترش اختیار کرده، یا اینکه حالا نام فاطمه رو هم برای دختر اون حضرت اختیار کردن که حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده، یا برگرفته از نام مادر حضرت خدیجه بوده، یا اینکه حالا به دستور خداوند متعال یک همچین اتفاقی افتاد. 25 سال بعضی ها تا 28 سال هم نوشتن که زندگی مشترک داشته با پیغمبر. یعنی پیامبر قبل از مبعوث شدن به پیغمبری، قبل از اینکه حکم پیغمبری رو رسما دریافت بکنه از پروردگار، چون پیامبر که بوده، ولی قبل از اینکه اون حکم رو دریافت بکنه رسما برای اینکه رسالت رو انجام بده، اون حضرت با حضرت خدیجه ازدواج کرده. خب اهل سنت اینجا یه تاریخی دارن پیرامون حضرت خدیجه سلام الله علیها که میگن که اون بزرگوار 40 ساله بوده اومده زن پیغمبر شده، همسر پیغمبر شده. بعد میگن که پیغمبر اومده مثلا با یه، مثلا نمیشه گفت پیر زن، با یه زنی که سنش بالا بوده ازدواج کرده. بعد خیلی از ارج و مقام حضرت خدیجه میکاهند، میگن قبلا هم او دو بار ازدواج کرده بوده، از اونها هم فرزندانی داشته، یه بیوه 40 ساله‌ای بوده آمده زن پیغمبر شده، همسر پیغمبر شده. در حالی که اینها صحیح نیست، متاسفانه تو کتاب‌های شیعه هم راه پیدا کرده، ولی در حالی که اینها صحیح نیست، یعنی واقعا اینطور نبوده، یعنی حضرت خدیجه قبل از پیغمبر با هیچ کسی ازدواج نکرده، با هیچ مردی، و یه خانومی بوده که سنش هم 40 سالش نبوده. سن اون بزرگوارم در تاریخی که انسان کنکاش میکنه اگر تحقیق بکنه میبینه، حد اکثر نوشتن 28 سالش بوده که اومده با پیغمبر ازدواج کرده، حد اکثر. بعضی هم نوشتن هم سن پیغمبر بوده، ولی متاسفانه همین سن 40 سال و این که حضرت دوباره ازدواج کرده و فرزندانی داشته و اینها، این تو کتب شیعه هم راه پیدا کرده که این صحیح نیست. حالا چرا کتب شیعه اینا نقل کردن؟ چون تمام حکومت ها در سنه های گذشته، قرون گذشته، در دست بنی امیه و بنی عباس بوده. بعد از بنی عباس هم حکومت ها در دست افرادی بوده که خب طرفدار مکتب اهل بیت نبودن، ولذا هر حدیثی که میخواستن ترویج میدادن، هر حدیثی که نمیخواستن ترویج نمیدادن. این هم یه سری از این مسائل بوده، ولذا بعضی کتب شیعه هم از اونها این رو اخذ کردن، این مطالب رو گرفتن راجع به حضرت خدیجه، ولی واقعیت هم اینجوری نبوده. یعنی ما حضرت 28 سالش بوده و به هیچ وجه ازدواج نکرده بوده، یه دوشیزه بوده که آمده همسر پیغمبر شده. بعد داستان بلندی هم داره که حالا خوشبختانه اونو هم شیعه هم سنی نقل کرده تو تاریخش که چگونه اومده همسر پیغمبر شده، که حالا ما چون فرصت نداریم نمیتونیم این رو اینجا داستانشو باز کنیم. خیلی داستان قشنگی هست. حالا خانوما بخوان و آقایون بخوان، کتب خوبی در این زمینه چاپ شده اخیراً، اینا میتونن اینو تهیه کنن و بخونن که چقدر زیبا این ازدواج صورت گرفته. بعدم در تاریخ نقل شده که حضرت خدیجه سلام الله علیها، تاریخ صحیحو داریم میگیم، به هیچ عنوان از پیغمبر فرزند دیگری نداشته، فقط حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، یعنی تک فرزند بوده و یه دونه دختر خدا بهش داده از پیغمبر، پسرم نداشته، فرزند دیگری هم نداشته و یه دونم داماد داشته که اون دختر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و اون دامادم امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام. این اون چه که هستش که راجع به حضرت خدیجه تو منابع صحیح تاریخ هست و دیگران یعنی اهل سنت نذاشتن که اینا رو بیاد و باز بشه مسئلش. حالا چرا؟ من انشاءالله سعی میکنم که تو این بحثی که در نظر گرفتیم برای شما اینو تحلیل بکنم و بشکافم. اون بزرگوار دارای القابی قبل از ازدواج با پیغمبر بوده. ببینید حالا این بانو چقدر بزرگوار بوده، چه مقامی داشته اصلا در پیش مردم قبل از اینکه با پیغمبر ازدواج بکنه. یکیش طاهره بوده، زرقانی از علمای اهل سنت هست، در کتابی به نام شرح المواهب داره، اونجا می نویسه که صفحه 199 جلد یکمش اونجا می نویسه که وکانت تد آفل جاهلیت به طاهرت لشدت افافه ها. اون عالم سنی میگه، میگه حضرت خدیجه در جاهلیت یعنی زمانی که هنوز پیغمبر مبعوث نشده بود طاهره نامیده میشد به خاطر عفاف شدیدی که داشت. یعنی تو اون جامعه، تو اون وضعیت حضرت خدیجه یک عفاف شدیدی داشت که اصلا اهل خلاف و اهل این کارهای دیگه که بعضی زنهای دیگه اون موقع در جاهلیت، عصر جاهلیت انجام میدادن، حضرت خدیجه اهل این حرفا نبود. بعد او میگوید که عفاف شدیدی داشت و لذا به او طاهره میگفتن. کی میگفت به او طاهره؟ کیا میگفتن؟ مردم میگفتن به او طاهره میگفتن. هیثمی کتابی داره به نام مجمع الزوائد، در جلد نهم این کتاب صفحه 218 مرحوم علامه مامقانی هم در تنقیح المقال هست، جلد 3 صفحه 77، دیگران هم یه عده تقریبا زیادی این رو نقل کردن که یکی دیگر از القاب حضرت خدیجه سالار بانوان قریش بوده، یعنی اینو مردم بهش میگفتن، که به خاطر معنویت بسیاری که داشته و مردم طاهر لقبش داده بودن، مردم بهش سالار زنان قریش هم بهش میگفتن، یعنی خطاب میکردن اون رو به عنوان سالار زنان، سالار بانوان، به خاطر اون پاکدامنیش، به خاطر عفافش که هم طاهره نامیده شده بود، هم از نظرهای دیگه مانند مدیریت اقتصادی، مدیریت تجاری، مدیریت بخش زندگی داخلی خودش و اینا یه خانوم فوق‌العاده‌ای بوده. بعد میگه که باز اینها رو اهل سنت هم دارن میگن که حالا شیعه هم اینها رو نقل کرده، به اون بزرگوار لقب سومی که داده بودن لقب مبارکه بوده، یعنی بانوی پربرکت. خود مبارک یا مبارکه در لسان العرب که یک کتاب لغتی هست اونجا میگه مبارک به معنی رشد و فزونیه. اون چیزی که سرچشمه خیر فراوون بشه بهش میگن مبارک، هر چیزی که سرچشمه خیر فراوون بشه بهش میگن مبارک، ازش خیر و برکت بسیاری پدید بیاد. در بهار الانوار مرحوم مجلسی جلد 21 صفحه 352 خداوند متعال به حضرت مسیح علیه السلام در انجیل، حالا انجیل تحریف شده، این انجیل تحریف نشده است، ولی هنوزم تو همین انجیل تحریف شده یک جملاتی پیدا میشه کم و بیش که به نفع ما مسلمون ها هست و به نفع دین اسلامه. اونجا خداوند متعال به حضرت مسیح میفرماید که نسل آخرین پیامبر از مبارکه یا بانوی پربرکت است، آن کسی که همدم مادرت حضرت مریم سلام الله علیها در بهشت زیبای خدای تعالی خواهد بود. اینو خداوند به حضرت مسیح میفهمد، یعنی نسل تو از یک بانوی پربرکته که اون بانو حضرت خدیجه سلام الله علیها است. بدین جهت مردم به اون حضرت مبارکه میگفتن و خداوندم این رو قبلن که در علمش گذشته بود به حضرت عیسی این چنین بیان کرده. خود امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از این که اون بانو از دنیا میره در شعب ابی طالب شعری رو امیرالمومنین نسبت دادن به امیرالمومنین راجع به مادر خانوم خودش بیان میکنه که حضرت خدیجه باشه، میفرماید که مبارکتون والله ساق لحل فضلا، که این بانو به خدا قسم بانوی پربرکتی است که بسیار بسیار با فضل هست، بانوی با فضل بسیار با برکت. یکی دیگه از القابی که به حضرت خدیجه دادن سالار زنان جهان هست، زنان گیتی، زنان جهان. خود پیغمبر اکرم در وصف حضرت خدیجه سلام الله علیها می‌فرماید که ان الله اختار من النساء اربع. این خود پیغمبر در وصف حضرت خدیجه می‌فرماید که خداوند اختیار کرده از همه زنان عالم، حالا همه زنان که میگیم مسلما شما که اهل علم و فضلید اینو می‌فهمید که همه زنان، زنان فاسق و فاجر و فاسده که نمیخوایم بگیم، که زنان خوب، تازه از بین همه زنای خوب 4 زن رو خدا اختیار کرده، 4 مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه. حضرت مریم که میشناسید، آسیه هم که زن فرعون هست، فرعون تو جهنم، آسیه تو بهشت، جز به 4 زن برتر. دنیا رو ببینید به چه صورته واقعا. و این برم حضرت خدیجه بین اون 4 زن هست و حضرت فاطمه سلام الله علیهم اجمعین. در زیارت نامه اون حضرت هم شما وقتی میخونید تو همین مفاتیح الجنان میبینید که بیان کرده که السلام علی خدیجت سیدت نساء العالمین، یعنی سلام بر خدیجه خانوم همه خانوم های جهان. این تو زیارت نامه اون حضرت هست. باز در کتابی هست به نام الانوار و ساطعه من الغراء طاهره، صفحه 226ش، از قول پیغمبر نقل کرده که خطاب به خود حضرت خدیجه فرمود که ای خدیجه، به راستی که تو بهترین مادر ایمان آورندگان، برترین آنان و سالار زنان جهان هستی. یعنی اینو خود پیغمبر به حضرت خدیجه سلام الله علیها بیان می‌فرماید. بعد در بهار جلد 19 صفحه 24 از پیغمبر نقل می‌کنه که حضرت فرمود من از سوی خداوند متعال دستور یافته‌ام که خدیجه را به اقامتگاهی پرشکوه در بهشت، که اون اقامتگاه از مروارید ساخته شده، از مژده دهم. اینو پیغمبر میفهمد به حضرت خدیجه که خداوند به من چنین فرموده که من به تو اینو بگم، اقامتگاهی که در آن سر و صدا و هیاهوی دنیا نیست و رنجی درش نیست و فرسودگی هم، یعنی از بین رفتنم در اون نیست. این هم یکی از القاب که گفتیم سالار زنان گیتی یا سالار زنان جهان هست، اینم یکی از القاب حضرت خدیجه بود. حالا میخواییم یه جنبندی کم کم بکنیم، یکی دو تا دیگه لقب میگیم بعد یک جنبندی میکنیم، به شرطی که دوستان با هم همه همکاری کنن. فقط خیلی سریع چند ثانیهی بتونن بیان اینجا از همین ردیف جلو بنشینن که اون طرف عزیزان هم میان دیگه همه توی ردیف نشسته باشن. یه صلوات باز از اون صلوات های بلند، خب یه صلوات دیگه بلند بفرستید. لقب دیگری که برای حضرت خدیجه داده شده لقب صدیقه هست، که دختر اون بزرگوارم که حضرت فاطمه سلام الله علیها باشه همین لقب رو دارد، یعنی لقب صدیقه رو داره. صدیقه در لغت یعنی بسیار راستگو و راستکردار، بسیار راستگو و راستکردار، این معنای واژه صدیق است. در قرآن کریم داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الذین آمنوا بالله و رسولهی و رسولهی اولائک هم الصدیقون. صدیقون جمع صدیق هست، یعنی در قرآن می فهمد که و کسانی که ایمان آوردن به خدا و پیامبرش قطعا همین ها که هم تأکیدی بر اون اولائکه هست، خود اینها صدیقون هستن، یعنی بسیار راست کردارن، بسیار راست گفتارن. و اصولا لقب صدیق در قرآن کریم درباره پیامبران و شهدا و صالحین چندین بار متعدد به کار رفته. حالا چرا داریم اینو میگیم؟ به خاطر اینکه میخوایم بگیم که اصلا واژه صدیقون و صدیق در قرآن کریم فقط برای افراد بسیار بزرگ به کار رفته، نه برای افراد معمولی، برای افراد بسیار بزرگ به کار رفته. یکی از این افراد بزرگ حضرت خدیجه سلام الله علیها است، چرا که این واژه و این لقب برای اون حضرت به کار رفته، یعنی لقب صدیقه، صدیقه یعنی مؤنث صدیق، برای اون حضرت به کار رفته، یعنی بسیار این بزرگوار راستگو و راستکردار بوده. در طول تاریخ کسی نقل نکرده که از حضرت خدیجه خلاف شنیده باشه، خلاف دیده باشه. تو این تجارت‌هایی که حضرت داشته، تو این کارهایی که می‌کرده، کسی نه ظلمی از اون حضرت در تاریخ ثبت نکرده و حرف دروغی رو در تاریخ خود اهل سنت هم حتی ننوشته از حضرت خدیجه که اینجور دیده باشه. القاب دیگه‌ای که برای اون حضرت نقل کردن زکیه هست، رازیه هست، مرضیه هست. ام الزهرا به خاطر اینکه مادر از زهرا بوده به اون حضرت گفته شده. تا زمانی که پیغمبر اکرم زنده بوده، تا زمانی که حضرت زنده بوده، فقط و فقط یک همسر حضرت بیشتر نداشت و اون همسرش حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده، یا 25 سال یا 28 سال. چون عرض میکنم روایاتی که و در تاریخ راجع به حضرت خدیجه صحبت میکنه، به خاطر اینکه بنا بوده او رو گمنام بگذارن و راجع بهش صحبتی نشه و باید بایکوت خبری بشه و سانسور خبری راجع بهش صورت بگیره، به خاطر این مسئله که حالا یکی دو دقیقه پیرامونش عرض خواهیم کرد، هیچ چیزی تو تاریخ به طور صحیح تقریبا میتونیم بگیم منهای بعضی چیزایی که حالا ما جمع کردیم دیگه راجع به حضرت شما نمیبینید. ببینید 25 سال تا 28 سال با پیغمبر زندگی کرده، این قطعیه، یعنی قطع و یقین هست که 25 تا 28 سال حالا کم و زیادش تو تاریخ که با پیغمبر زندگی کرده، تو این 25 سال پیغمبر غیر از حضرت خدیجه همسر دیگری اختیار نکرده، فقط همسرش حضرت خدیجه بود. این چی رو میفهمونه به انسان؟ میفهمونه که بعد از وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها که پیغمبر میاد ازدواج میکنه، به امر خداوند ازدواج میکنه، و بعضیا میگن پیغمبر چرا 9 تا زن گرفته، شما نگید 9 تا زن گرفته، بگید 15 تا زن گرفته، چون تو تاریخ پیغمبر از تو این قبیله هم حضرت میرفت دستور میرسید که برای اینکه این قبیله به اسلام گرویش پیدا کنه، رئیس قبیله میگفت اگر که دختر منو به عقد خودت دری همه ما ایمان میاریم. بعد پیغمبر سر خود کاری نمیکرد، پیغمبر منتظر وحی بود، خدا میگه برو دخترشو به عقد خودت در بیار. اینها افتخار میکنن که دومادشون پیغمبر، همشون ایمان میوردن به اسلام، یه سری ایمان آوردن ها همین اینطوری بود، یعنی قبیله‌ای چون اینا بودن، قبیله رو تعصب خودشون ایمان آوردن، رو عشق و علاقه ایمان میوردن، به این صورت بود. بعدن رسید به اونجا که از بین اینها مؤمن انتخاب شد، اول اسلام همه گیر بود، فراگیر بود، همه مسلمان بود، ولی مؤمن بعدن تو این انتخاب شد که کی مؤمن باشه کی نباشه با چه شرایطی. بعد خیلی جالبه به شما میگن آقا 9 تا زن داشت، شما بگو 15 تا زن داشت، چون تو تاریخ داره 15 نفر خانوم بودن تو قبایل مختلف. یه سریشون اینجوری به امر خداوند به عقد درآمدن که اصلا پیغمبر اینا رو ندید، همین عقدشون میکرد، عقدشون کرد رفت. اینا به این افتخار بودند، اینا بعد دیگه مثلا اینا میمدن میگفتن که مثلا راه دوره پیغمبر، پیغمبر میگفت مثلا من شما رو طلاقتون دادم، مثلا رهاتون کردم، مثلا برید شوهر بکنید. این اسم پیغمبرشون که قبلا همسر پیغمبر بوده، بعد این خیلی خواستگارای با شرافت و پولداری میرفتن از این خواستگاری میکردن. یه دسته اینجوری بودن، یه دسته هم همسرانی بودن که به خلاف این قضیه اصلا لاینش فرق میکرد، که خداوند دستور داد که حتما باید با اینها ازدواج بکنی و پیغمبر هیچ علاقه اصلا به اینها نداشت. و اونها یکیشون حفصه دختر عمر ابن الخطاب بود، یکیشون عایشه دختر ابوبکر ابن ابی قحافه بود، که این دوتا همونایی هم که تو سوره تحریم خداوند اونگونه باهاشون برخورد کرده، یعنی برخورد بسیار شدید و خشنی خداوند با اینا کرده به خاطر حالا مسائلی که داشتن که اونو ما قبلا صحبت کردیم، اینجا بحثشو کردیم. پس اینجا اگر کسی هم بگه که آقا پیغمبر مثلا رفت دنبال اونا هم زن گرفتن، زن زیاد گرفت، اصلا پیغمبر اگر میخواست که زن زیاد بگیره، لذتی از این زن گرفتن ببره، دنبال این تمتعها باشه و اینها، خب باید سنش که 25 سالش یا 23 سالش که بود با حضرت خدیجه ازدواج کرد، اون موقع اصلا این مرسوم بود در بین عرب. همون موقع پیغمبر میرفت چیکار میکرد؟ چند تا زن دیگه هم چی میگرفت، کسی بهش حرف نمیزد. موقع جوانی اون موقع است که این بتونه از ازدواج کردن اینها بتونه تمتعی داشته باشه، لذت ازدواج داشته باشه. وگرنه وقتی که 25 سال با حضرت خدیجه حداقل زندگی کرده، در 25 سالگی ازدواج کرده، پیغمبر 50 سال یا 53 سالش بوده، حضرت خدیجه فوت کرده، وفات کرده، دیگه بعدش پیغمبر بخواد بره زنای متعدد برای چی بگیره؟ اون موقع که اوج جوانیش هست میرفت این کاره میکرد. پس اینجا شما یه مطلب متوجه میشی که تعدد زوجات پیغمبر همون جوری که قبلا هم ما عرض کرده بودیم جنبه الهی داشته. جنبه الهی یعنی چی؟ یعنی دستور یا جانب خداوند به خاطر مقاصد الهی خدا که بعد این به این اهداف خدا میخواسته که رسیده بشه از مسیر طبیعی نه غیر طبیعی، و پیغمبر مأمور بوده که این کار رو انجام بده. ولذا تا حضرت خدیجه زنده بود پیغمبر هیچ ازدواجی نکرد. تمام هستی پیغمبر، اینجوری حال ما بین خودمون میگیم، تمام عشق پیغمبر، تمام لذت پیغمبر، تمام شادی پیغمبر دیدن حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. و این بانو انقدر با کرامت و بزرگوار بود که در روایت داره خود پیغمبر میگفت میفهمود که هر وقت من حضرت خدیجه رو میبینم، میام تو خونه میبینم، همه غمهام یادم میره، غمهامو فراموش میکنم، انقدر این بانو بزرگوار بود. و خیلی وجیه المنظر هم بود. امام مجتبی سلام الله علیه میفهمد و کنتو انا اشبه الناس به خدیجه الکبرا. حضرت مجتبی در بین ائمه خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. میگه حضرت مجتبی میفهمد که و من شبیه ترین مردم به مادر بزرگم حضرت خدیجه سلام الله علیها هستم. این تو بهار جلد 24 صفحه 316 نقل کرد. بسیار اون بزرگوار امانتدار بود، خیلی آدم دانا و دانشمندی بود حضرت خدیجه. در اون وضعیت اسفبار جهالت قبل از بعثت، اون بزرگوار خیلی دانا بود، دانشمند بود. خاندانش، عموش، افراد نزدیکش، اینها که باهاش در تماس بودن، خانواده خودش، تمام افراد دانایی بودن که حتی به یکی از اینها لقب حکیم میدادن که حکیم قبیله بوده، اینقدر دانشمند بوده. خب شما میدونید حضرت خدیجه مادر خانم امیرالمومنین سلام الله علیه هست، مادر بزرگ 11 امام هست و کسی است که بارها از جانب پروردگار توسط جبرئیل به او سلام رسانده شده، بهش سلام رسانده شده. خب حالا ببینید، من این مطالبی که گفتم راجع به سن و حضرت، شما میتونید اگه میخواید که به این اقوالی که من گفتم در کتاب از صحیح و من از سیره جلد 1 صفحه 122 مراجعه بکنید، در انصاب الاشراف بلازری که کتاب معروفی هم هست مال او هست، او هم از اهل سنت، جلد 1 صفحه 98 بهش مراجعه بکنید و اونجا ببینید که این مطالبی که من گفتم راجع به حضرت خدیجه اونجا کلن اینها رو همه رو ذکر کرد. حالا اینجا یه نتیجه بگیریم و بعد بریم سراغ یه تیکه های دیگه راجع به زندگی اون هستن. اینجا این معلوم میشه که گفتار حتی مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه در منتهى الامال یا در مفاتیح الجنان هم اگه نوشته، یا بعضی از دیگر علمای شیعه که در کتبشون نوشتن مبنی بر این که حضرت خدیجه موقع ازدواج 40 سالش بوده و 2 شوهر قبلن کرده بوده و فرزندانی از اون شوهرها داشته، این صحیح نیست، این غلطه. این به خاطر غالبیت داشتن روایات اهل سنت بر شیعه بوده. یعنی الان هم اگه این حکومت، حالا ما اینجا تو ایران حکومت شیعه نداشتیم، از صفوی و شاه طهماسب به بعد اینها اینجوری نشده بود که حکومت دست شیعه بیفته، الان هم باور کنید همون بساط بود. الان هم تو شهرهای سنی نشین همینطوره و کشورهای دیگه الان همینطوره. یعنی اسلام دست ماها نیست، اسلام دست اهل سنته. چرا؟ برای اینکه اکثریت با اونها هست و اینها تو کتبشون این مطالب رو دارن. چرا حضرت خدیجه باید گمنام بمونه؟ من خواهش میکنم این مطلب رو دقت بکنی. برای اینکه اون دو همسر دیگر پیغمبر که نقاط ضعف بسیاری داشتن و در سوره تحریم مورد خطاب خود خدای تعالی قرار گرفتن، خطاب خشمناک پروردگار، غضبناک پروردگار قرار گرفتن و نقاط ضعف دیگری هم که داشتن، این نقاط ضعف به واسطه پایین آوردن حضرت خدیجه و بالا بردن اینها، این نقاط ضعف پوشش داده بشه و اینها کم نیارن جلو حضرت خدیجه. و لذا شما ببینید، من اینو خروجیه رو بگیرم بعد بهتون عرض بکنم، تنها فرزند پیغمبر از حضرت خدیجه سلام الله علیها یک دختر بوده به نام کی؟ حضرت فاطمه سلام الله علیها. فرزند دیگری اون بزرگوار نداشته. اینجا خروجی که میخواییم بگیریم یه تذکر بدیم، خروجی رو بگیریم. جاهایی که شما پس میبینید که ذکر کردن حتی نام مثلا رقیه، ام کلثوم، قاسم، عبدالله، اینها رو از حضرت خدیجه ذکر کردن، از حضرت خدیجه داریم میگیم. ما کسی نیاد بگه ابراهیم که 1.5 بود وفات کرد فرزند پیغمبر بود، اون از ماریه قبطیه بود، اون از حضرت خدیجه نبود که فوت کرد در کوچکی رفت. اینو داریم میگیم از حضرت خدیجه پیغمبر یه دونه بچه داشت، اونم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. پس آقا تو اخبار شیعه و سنی که ما ببینیم رقیه، ام کلثوم، نمیدونم مثلا قاسم، عبدالله، چند 3 پسر 3 دختر اینا رو نسبت میدن به حضرت خدیجه سلام الله علیها، اینها داستانش چیه؟ حضرت خدیجه خواهری داشته به نام حاله با های دو چشم. این خواهر حالا یا به خاطر فقیر بودنش، مثلا یه خود از حضرت خدیجه یه خود هم خیلی سطح مالیش پایین تر بوده، خیلی پایین تر بوده، و تو اون دوران ها اینها بچه هاشون رو وقتی میدادن کسی دیگه، قحطی هم که میمد میدادن کسی دیگه ببره شیر بده بزرگ بکنه. این برنامه ها بود در زمان جاهلیت. اونجا حضرت خدیجه بچه های او رو میآوره و بچه های بعضی کسای دیگر رو که الان هم این رسم هست میارن فرزند خاندگی قبول میکنن، به عنوان فرزند خانده اینها رو در خانه خودش بزرگ میکنه و هر کدوم رو به یه جایی میرسونه، خرجشون هم همه رو میده، از 0 تا 100 خرج اینها رو هم میده، همه رو اونجا بزرگش میکنه. بعد اینجا یه عده‌ای تصور کردن که چون این بچه تو خانه حضرت خدیجه بزرگ شده، تصور کردن این فرزند خاندش یا حالا مثلا خواهرزادش تو تاریخ کم کم آوردن که آقا این فرزندان خود حضرت خدیجه بوده. البته الان هم همینطوره که یکی فرزند خوانده میاره، نمیگم فرزند خواندش هست، میگن این بچه فلانی هست. حالا اگرچه این بچه واقعا بچه فلانی نیست، مثلا اینا از فلان مهد شیرخارگاه فلان جا بهزیستی برشته اوورده این بچه رو مثلا بزرگ کرده، ایبی هم نداره. حالا مسئله شرعیش البته باید مراعات بشه. این خواهرزادش این بچه ها رو داشته حضرت اوورده بزرگ کرده، کم کم تو تاریخ راه پیدا کرده که اینا فرزندان حضرت خدیجه بودن، در حالی که این صحیح نیست. این تا اینجای قضیه یک خروجی. اونم که تکرار میکنیم و تأکید میکنیم که پیغمبر یک داماد داشته و از فرزند حضرت خدیجه که اونم تنها دامادش امیرالمومنین بودن، برای اینکه اهل سنت اومدن گفتن پیغمبر از حضرت خدیجه فرزندانی داشته، فرزندان دیگری هم داشته، که عثمان ابن عفان که خلیفه سوم بوده آمده اول یکی از این دخترها رو گرفته، بعد اون دختر وفات پیدا کرده، بعد برای اینم داستانهایی نوشتن، بعد دختر دیگر پیغمبر رو رفته باز گرده، بازم پیغمبر چون دیده خیلی دوماد خوبی هست، خیلی باصفاس، رفته یه دختر دیگرش هم بهش داده، گفته اونو کشتی اینم بگی بکش مثلا. بعد اون اهل سنت هم اومدن به عثمان میگن زنورین، یعنی صاحب دو نور، یعنی میگن چه دوماد. اینا برای چی علمش کردن؟ اینا جلو امیرالمومنین علم کردن که اگه امیرالمومنین یه دختر پیغمبر رو گرفته بگن عثمان چند تا گرفته، دو تا. اصلا همچین چیزی صحت نداره، اصلا همچین ازدواجی صورت نگرفته در تاریخ، این صحتش زیر سوال هست. و این لقب هم به تبع اصلا منتفی میشه، به این میره که زنورای خود اهل سنت ساخته برای عثمان، که همچین چیزی اصلا صحت نداره. متاسفانه تو کتب شیعه هم این راه پیدا کرد. خب این دوتا خروجی که ما گرفتیم، یه صلوات بلند بفرستید تا من بقیه بحث رو عرض بکنم خدمت شما. تاریخ هایی که راجب حضرت خدیجه، راجب تولدش، راجب ازدواجش، راجب مسائل دیگرش غیر از فرزندار شدنش که تولد حضرت صدیقه طاهره باشه، بقیه آنچنان صحت و سقم درستی نداره، چون عرض کردم بنا بوده در گمنامی و مظلومیت و محجوریت باشه حضرت خدیجه، یعنی اینو دشمن این کارو کرده. ولی از اون تاریخ ها صحت و سقمش زیر سوال هست، با همم بعضن در تعارض و تضاد هست، این دقت رو بکنید. فقط حضرت صدیقه طاهره نوشتن که تنها فرزند حضرت بوده، سال پنجم بعثت، یعنی 5 سال بعد از مبعوث شدن پیغمبر به دنیا آمده، این تاریخ تقریبا صحیح هست. وگرنه دیگه تاریخ ازدواج، تاریخ حتی تولدش، اینها صحیح نیست. ولی در مورد تاریخ وفات اون حضرت، اونی که ما تحقیق کردیم که به شما بگیم، در سن 65 سالگی سال دهم بعثت بوده، یعنی 10 سال بعد از مبعوث شدن پیغمبر، در اون دره‌ای که به نام ابو طالب معروف شده بود که بهش میگفتن شعب ابو طالب، اونجا تو اون دره حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب و یه عده دیگری از مسلمان‌ها به علت گرسنگی زیاد و بیماری هایی که گرفتن و دشمن اجازه خروج اینها را از این دره و از این شعب نمیداد، اینها اونجا وفات پیدا کردن. دو نفر از مشهورترین کسان پیغمبر، یکی پدر امیرالمومنین بود اونجا وفات پیدا کرد، یکی هم حضرت خدیجه سلام الله علیها، که این خیلی برای پیغمبر گران تمام شد. و اونجا نوشتن تقریبا حداقل 1000 روز، بعضیا تا حدود 4 سال هم نوشتن که اینها در شعب ابی طالب تحریم شده بودن، یعنی هیچی نمیذاشتن مشرکین به اینها برسه، نه کسی بره نه کسی بیاد بره، نه هر کسی میره به اینا کمکی برسه میکشتنش. حالا اونجا هم عرض میکنیم که اینا چجوری زندگی میگذراندن. بعد اونجا پیغمبر وقتی که حضرت خدیجه از دنیا رفت، حالا یه تیکه هم اونجا خواهیم گفت، یک آرامگاهی به نام معلا بود در دامنه کوه حجون، که الان هم تو مکه افرادی که میرن حج تمتع ممکن حج عمره برن این کار انجام بدن، میرن اون قبر و همون دور حضرت خدیجه رو زیارت میکنن در اون آرامگاهی که حضرت اونجا مدفون هستش. خب یه بحث دیگه که اینجا میمونه اینه که در مورد ثروت حضرت خدیجه هم یه تذکری ما بدیم. اون بزرگوار انقدر ثروتمند و متمکن بوده از که بهش خود اعراب میگفتن ملکه عظیمه، یعنی لقب ملکه عظیمه دادن، برای اینکه انقدر احشام داشت. احشام یعنی گاو، گوسفند، شتر، اینها داشت و خیلی ثروت هم داشت و خیلی خدم و حشم داشت، یعنی غلام و کنیز و اینها داشت، یعنی مستخدم داشت، کارگر داشت، براش کار میکردن. مثلا نوشتن حدود 80,000 شتر فقط داشته حضرت، 80,000 شتر، و دفاتر تجاری تو مصر و حبشه داشته که با نمایندگان خودش اونجا تجارت میکرده. یه بانوی بسیار متفکری بوده، مغز خیلی اقتصادی عجیبی داشته و مدیریتش فوق‌العاده بوده. یه خانوم بوده ولی همه اینها رو مدیریت میکرده، مثلا ده‌ها کارگر که شاید به صدها هم همینجوری بیشتر بوده، حالا نوشتن اینها زیر نظرش همه کار میکردن، کسان بزرگانی زیر نظرش کار میکردن که کارهای تجاری اون حضرت رو انجام میدادن. که خب دیگه میدونید تمام این ثروت رو حضرت خدیجه آمد، مخصوصا حالا در مورد خونه حضرت خدیجه نوشتن که منزلی که حضرت توی مکه داشته انقدر بزرگ بوده که اگه اهالی همه مکه اون موقع رو که شهر کوچیکی بود اهالی مکه رو همه رو تو خونش جمع میکرده میخواست شام و نهار بده جا داشته، اینقدر منزلش بزرگ بوده. و نوشتن منزلی بود که تمام اهل مکه رو میتونه توش مهمونی بده. بالای منزلش گنبدی از ابریشم آبی رنگ درست کرده بودن، عکس ماه و خورشید و ستارگان رو این گنبد کشیده بودن و با تنابهای از ابریشم و میخهای از فولاد اینو به زمین محکم کرده بودن که چشم همه رو میگرفت، مخصوصا از راه دور هر کی میمد. و او همه اینها رو ببینید، خیلی حرفه ها، این که من دارم میگم گفتن حرفش همین چند ثانیه من گفتم الان تموم میشه، شما هم چند ثانیه گوش میکنید، ولی این کاری که حضرت خدیجه من میخوام بگم انجام دادن، این خیلی مثلا ما فارسا یه ضرب المثل بین خودمون داریم، همه ایرانی ها میگیم که از جون میشه گذشت ولی از پول چی نمیشه گذشت، ما اینو میگیم. ولی این بزرگوار آمد، نوشتن 400 غلام و کسایی که 400 غلام و کنیز داشتن، اینا اومدن به خواستگاری حضرت خدیجه. خودشون از تجار بزرگ بودن، از اقتصاد، کسایی که اقتصاد تو مشتشون بود اون موقع آمدن، خواستگاری همه رو جواب رد. رفت خودش درخواست ازدواج به یه نوعی، البته که حالا داستانش مفصل نمیخوام الان بیان کنیم، نمیرسیم من بگیم. رفت به پیغمبر درخواست ازدواج داد و به عموش که ورقت ابن نوفل بود، که این هم اهل سنت اومدن گونه دیگه اصلا بیان کردن، به عصد پیغمبر همه رو تاریخ نویسای اهل سنت ما خدا خیرشون بده اصلا به هم ریختن رفته، یک جوری اومدن به عصد پیغمبر رو مطرح کردن که اصلا یه چیز جدیدی که هر کی بخونه واقعا نمیدونه بگریه یا بخنده به این مطالب. ولی اون چی که صحیح هست از دل تاریخ صحیح به دست میاد، ایشون آمد به عموش گفتش که تمام این کلیده، وقتی که مسئله خواستگاری صورت گرفت و مسئله عقد صورت گرفت، گفت عمو جان کلیده تمام اموالم رو نزد اسم پیغمبر رو آورد، نزد پیغمبر ببر و از جانب من به او بگو تمامی این اموال هدیه من است به او و تمامی آن ملک اوست که در آن هر گونه میخواهد تصرف انجام دهد و اونچه که از املاک و بردگان دارم همه و همه که من درش تصرف میکنم همه رو من میبخشم به پیغمبر اکرم، که او اون موقع اسم پیغمبر رو بود، تا احترام و تعظیمی باشد از جانب من خدیجه به ساحت با عظمت پیامبر. و بعد در پایان این پیامی که میده خودش رو کنیز پیغمبر معرفی میکنه، میگه من کنیز این مرد هستم، اسم پیغمبر رو میاد. این ثروت رو اون حضرت همه رو در اختیار پیغمبر قرار میده و پیغمبر این ثروت رو کجا خرج میکنه که حالا بعضی هم این سوال براشون مطرح هست. پیغمبر میاد این ثروت رو در اون دره ابو طالب، شعب ابی طالب که مردم تو تحریم بودن، حداقل 1000 روز، حد اکثر تا 4 سال نوشتن بودن، اونجا این ثروت رو یه مقدارش رو خرج میکنه. خرج همه اونایی که تو این شعب بودن و شبان روز پیغمبر میداد از همین پول حضرت خدیجه، و پولهای زیادتری میداد که مردم برن بیرون شبونه برای اینا آرد بیارن، روغن بیارن، پوشاک بیارن، مثلا برن بتونن از شعب برن. بعد چند برابر، مثل ما که تحریم هستیم میخوایم یه قطعه هواپیما بخریم بعد 100 برابر بخریم و اینا. همین بساط پیغمبر داشت با مشرکین. و اینجا یه مقدارش اینجا خرج شد، یه مقدارش از زمانی که پیغمبر مبعوث شد. خب کفار مکی چیکار کردن؟ مشرکین تمام هر کی که، یعنی تمام اونه که ادعای اسلام کردن، گفتن ما اسلام آوردیم، همه رو مکه بیرون کردن و خونه های اینها رو چیکار کردن؟ خونه هاشون رو همه رو تصرف کردن، یعنی خونه ها رو قصد کردن، گرفتن، گفتن دیگه خونه هم میجنن، یعنی همه رو مکه بیرون کردن. اینجا هجرت اتفاق افتاد به سمت مدینه. خب این آمدن مدینه چیزی نداشتن که، نون نداشتن بخورن، لباس نداشتن، خونه نداشتن. اینجا ثروت حضرت خدیجه کارساز شد، یعنی پیغمبر از پولهای حضرت خدیجه خرج این مسلمان ها میکرد تا اینجا تو مدینه اینا چیکار کنن؟ بتوانن زندگی بکنن، نون داشته باشن، آب داشته باشن، بخورن، سر کاری نداشتن برن، جایی رو حضرت برای اینها میگرفت. و اصحاب فقیری که تو خود مدینه با خود پیغمبر بودند و اینها رو همه رو پیغمبر از ثروت حضرت خدیجه خرجشون رو میداد. پس اون سوالی که بعضیا میکنن که آقا این ثروت خدیجه کجا خرج شده؟ پس این مال کجا رفته؟ کانادا نرفته. رفته خرج چی شده؟ این اصحاب به خلاف بنیاد مستضعفان و بنیاد 15 خرداد و علوی و نمچیچی و فلان اینا، پیغمبر همه اینا رو خرج این اصحاب کرد و همه رو در واقع زیر بنای اقتصادی اسلام رو ثروت خدیجه محکم کرد، حضرت خدیجه سلام الله علیها، که اسلام جون گرفت، پا گرفت. این ثروت زیر بنای این کار شد، همه رو حضرت خرج کرد، به نحوی که خود پیغمبر چیزی هم برداشت نمی کرد و خود حضرت خدیجه هم چیزی نمی گفت. همه این ثروت رو حضرت داد، اینجوری خرج اسلام کرد. به گونه ای که این مطلب، حالا مسئله مالی که میگیم، من یک روایتی رو اینجا برای شما بخونم در مورد این کمک مالی حضرت خدیجه سلام الله علیها. یه صلوات بلند نثار روح بلند اون حضرت بفرستید. از امیرالمؤمنین در مرحوم مجلسی در بهار جلد 18 صفحه 221 نقل کرده، خود امیرالمؤمنان سلام الله علیه، حضرت می‌فرماید در آن زمان، یعنی در زمان آغاز اسلام، خانه‌ای که پایه‌هایش به اسلام استوار شده باشد جز خانه حضرت رسول و حضرت خدیجه سلام الله علیهما نبود و من سومین آنها بودم، من سومین آنها بودم. بعد در بهار باز مجلسی جلد 43 صفحه 131 مطلبی رو از قول خود پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر میفهمد خدیجه و عینم مثل خدیجه، کجا همانند حضرت خدیجه یافت میشود؟ هنگامی که مردم مرا تکذیب کردند به عنوانی که من گفتم من پیغمبرم، گفتن تو دروغ میگی، او مرا تصدیق کرد و به من ایمان آورد و مرا برای به پا کردن دین خدا یاری کرد و در پایداری دین با مال خیش کمکم کرد و این همان جهاد با مال است. اینو پیغمبر راجع به حضرت خدیجه فرمود. بعد کتابی است به نام شجره توبا، اونجا صفحه 222 صاحب کتاب میگوید که پیغمبر فرمود که دین من به پا نشد و استقامت نکرد، اینو دیگه همه میتونن حفظش هم بکنن، مگر به دو چیز. پیغمبر داره میفهمد، یک، ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها، ثروت حضرت خدیجه، دو، شمشیر امیرالمؤمنین سلام الله علیها. صلوات که داره که دیگه بس. من چند تا حدیثم در باب فضیلت حضرت خدیجه سلام الله علیها برای شما بخونم و این بحث رو به پایان ببرم، یه خروجی و نتیجه هم آخر بحث بگیریم. در مورد فضائل حضرت و این چند تاری که از پیغمبر خوندیم، در بهار جلد 16 هم صفحه 8 از پیغمبر نقل میکنه. این خیلی مهمه ها آقایون، خیلی عجیبم هست واقعا. ببینید که یک زن به چه مقامی میرسه، یه زن به چه مقامی میرسه. اینایی که شعار زن زندگی و آزادی و از این پرت و پلاها و فلان اینها میدادن، این شبکه‌های ماهواره اینا، بیان ببینن که اسلام برای زن چقدر ارزش و اهمیت قائل شده، اونا توی سینمای هالیوود برای زنها چه ارزش و اهمیتی قائل شدن که حالا اونا دیدن اخیراً اعتصاب کردن، دیدن همشون خوردن به لب پاشوره و ته ماجرا هستن و دستشون به هیچ جان بند نیست، همه چیشون از دست دادن رفته. شما ببینید یک زن به چه جایگاهی میرسه. خب شما میدونید که در ماه مبارک رمضان پیغمبر معراج رفت، ما بحث معراج رو اینجا قبلا کردیم، همه اینا رو هم شما بلدید که دیگه حالا حکی هم نباشه میتونه سیدیشو بگیره، بحث خیلی زیباییه. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیات. اینجا پیغمبر معراج کرده، معراج کرده، رفته عروج کرده به آسمان، هفت آسمان خدا آفریده، پیغمبر هر هفت آسمان رو رفته و خیلی جالبه که هم با روحش هم با جسمش، یعنی نه با روح رفته باشه، چون با روح ماها میریم، ماها شبا همه با روحمون داریم میریم معراج. بعضی وقتا هم تو معراج نعره میزنیم و خواب میپریم، اما پیغمبر با جسم و روح رفته، معراج رفته. دقت بکنی، میگه من میفهمد که من رفتم معراج. اونجا خب بحث مفصل، کارها که تموم شد من جبرئیل همراهم بود، بالاترین ملک خداوند که حضرت جبرئیل علیه السلام هست، در کنار پیغمبر بوده، اونم تا یه جاهایی، بعضی جام خود پیغمبر تنها بوده. بعد اونجا دیگه جبرئیل آمد استقبال، جبرئیل آمد بدرقه، دیگه موقع خداحافظی جبرئیل اومد بدرقه. پیغمبر فرمود به جبرئیل که خب ما همه کارامون رو تو انجام دادی، کاری نداری رو زمین ما بخواد برای تو انجام بدیم، کاری میخوای چیزی داری؟ گفت یه کاری، من یه خواهشی ازت دارم یا رسول الله. پیغمبر فرمود که خواهش چیه؟ گفت که سلام مرا به خدیجه برسان. خیلی حرف، خیلی حرف واقعا. یه ملک مقرب خدا، این خود جبرئیل میفرماید که سلام مرا، عرض میکنه به پیغمبر که سلام مرا به خدیجه برسون. پیغمبر برگشت به عالم دنیا، سلام علیک کرد به حضرت خدیجه. اول چیزی که به حضرت فرمود، به حضرت خدیجه فرمود که جبرئیل به تو سلام رساند. حالا ببینید این بانو نگاه کنید چه معرفتی داره، عجیب. حضرت خدیجه پاسخ داد که خدای بزرگ سلام و سلامت بخش است و سلامتی از او آغاز می شود و به او پایان می یابد. خدا سلام است، خودش سلام، و بر فرشته گرانقدر او سلام و درود باد. یعنی علیک السلام، مثلا از جانب من بر او سلام باد. مثلا در بهار جلد 43 صفحه 53 یک روایتی رو اونجا نقل کرده، باز از قول خود پیغمبر، دقت بکنید، می‌فرماید که بهشت زیبای خدای تعالی در اشتیاق، یعنی شوق دیدار 4 تا زن رو داره. خانوم‌ها دقت کنن، ببین چقدر این زیباست، شوق دیدار 4 تا زن رو داره، دوست داره که 4 تا زن رو هر چه زودتر ببینه، و اگه رفتنم اونجا اصلا شوق داره که هر روز اینها رو اونجا ببینه تشون خود بهش. چون شما میدونید که مسئله بهشت و جهنم و هر اون چه که در این دو هستند همه چیز شعور دارن، به خلاف دنیا اینجوری که ما هستیم. یعنی همه چیز اونجا، حتی من بگم زوال عقول هم هستن، یعنی عاقلن، حرف میزنن با شما. وقتی انشالله بری تو بهش حرف میزنن با شما. همه چیز بهش، همه چیز بهش، حتی اشیاء بهشتی حرف میزنن. قضام با شما حرف میزنه تو بهش، خیلی جالب. بعد میگه خود بهش میگه آقا اشتیاق به 4 زن دارم که 4 زن رو ببینم، اینها رو 4 بانو رو. یکیش حضرت مریم مادر حضرت عیسی سلام الله علیه ماست، یکیش حضرت آسیه زن فرعون هست. ببین اون به چه مقامی رسیده، شوهرش کجاست، زن کجاست، خیلی جالبه. یکیش حضرت خدیجه سلام الله علیها و یکی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. این 4 زن رو بهش مشتاقه که اینها رو ببین. یک دونه روایت دیگه من میخونم که این پایان عرایز من باشه و نتیجه بگیریم که زیاد مصده اوقات نشیم. این بانو زمانی که دخترش 5 سالش بود، یعنی حضرت فاطمه سلام الله علیها 5 سالش بود، این بانو در شعب ابی طالب بیمار شد، بیمار شد تو همون وضعیت تحریم و اونجا در بستر بیماری قرار گرفت. بعد خیلی جالبه که پیغمبر رو خواهش کرد از پیغمبر که پیغمبر تشریف بیاره و وصایای او رو بشنوه، وصیت کرد به پیغمبر. این وصیتش آقایون گوش کنین، خانوما دقت بکنین، ببینین وصیت یک خانوم با فضیلت ببینید چی هست به پیغمبر. گویا رسول الله همه معارف رو برای من توضیح دادی، راجع به قبر، برزخ، قیامت صحبت کردی، من از تاریکی در قبر میترسم و رابطه خوبی با این تاریکی تو قبر ندارم، به قول ما گفتنی نمیخوام تو اون تاریکی قبر باشم، میخوام یه چیزی باشه اونجا مونس هم باشه، شما که نیستی که، من شما جدا میشه تو این خانه قبر. یا رسول الله اون پیراهن خودت که شما باهاش میرفتی کوه قار حرا میرفتی اونجا، اون پیراهن رو باهاش عبادت کردی، اینو موقعی که من از دنیا رفتم به من بپوشون به جای کفن، چون میدونیم پیراهن های قبلی مثل پیراهن ما نبود که اینجوری ما تا بگیم پیراهن نسل ما میگه که مثلا آقا این پیراهن چجوری کفن میشه، این پیراهن نبود، پیراهن های بلندی بود، اینها دکمه نداشت، یه بندی داشت، جای سوراخی داشت، اون موقع بند گفتم، اون موقع دکمه هنو نبود، 1000 خورده سال پیش با بند میبستنش این پیراهنو به این صورت بود. حتی آستینا و اینا رو به نحوی درست میکردن. اینا گفت منو داخل این پیراهن قرار بده. پیغمبر خیلی گریست، حضرت ناراحت شد، خیلی حضرت خدیجه رو دوست داشت. حالا من متن رو میخونم ببینید، عرضه کرد به پیغمبر ای رسول خدا این کار رو برای من انجام میدی؟ پیغمبر فهمود بله، من حرفی ندارم، انجام میدم. یه وصیت دیگه راجع به حضرت زهرا کرد، یه وصیت به یه خانومی دیگه به نام اسماء بنت امیس کرد راجع به حضرت زهرا که من موقع عروسی دخترم نیستم، انا از دنیا میرم، این دختر بزرگ میشه، تو بالا سرش باش و این رو موقعی که میخوان ببرنش این دختر خونه شوهر تو دنبالش برو. اسماء هم اینها رو قبول کرد، پیغمبر هم قبول کرد، چیزای دیگه هم به پیغمبر وصیت کرد. اینها که تموم شد دقت بکنی جبرئیل نازل شد. جبرئیل نازل شد، عرضه کرد که خدمت پیغمبر ای رسول خدا، این خیلی قابل دقته واقعا، من چه چیزایی رو اینها رو نذاشتن که تو تاریخ راجع به حضرت خدیجه خوب مطرح بشه، کسایی دیگر رو آوردن بزرگش کردن. عرض کرد که ای رسول خدا، خداوند متعال سلام و درود بر تو می فرستد و تو را با بهترین و گرامی ترین احترام ها مخصوص می گرداند و به تو می گوید، داره پیغام خدا رو به پیغمبر می گه، ای حبیب ما خدیجه ای که تمامی داراییش را در راه ما بذل کرد و بخشید، وقتی این اومده همه داراییش را داده در راه اسلام و اسلامو تقویت کرده، در راه من خدا همه داراییش را داده، دقت بکنید، ما کفن او را ما عنایت میکنیم، یعنی کفنشو ما میاریم. اگه تو نخواستی پیرن خودت نخواستی بدی نگه بده ما کفنشو ما میاریم، و این کفن رو خداوند از بهشت برای او فرستاده، یعنی پارچش همه بهشتیه، چیز دنیایی نیست، از بهشت براش فرستاده. یه خانوم چه عظمتی پیدا میکنه، الله اکبر. بعد جبرئیل جلوی پیغمبر یک پارچه داره، یک کفن مال بهشت، یک عطر بهشتی، یه چیز عجیب و غریب. پیغمبر چه پارچه فرمود که عرضه داشت که یا رسول الله، خداوند اینو تقدیم کرده به خدیجه، تقدیم به خدیجه کرده. بعد جبرئیل گفت یا رسول الله این کفن از بهشت است و خداوند آن را به حضرت خدیجه سلام الله علیها هدیه نموده است. به به، اینو داد و جبرئیل هم رفت. پیغمبر حضرت خدیجه را تو همین کفن بهشتی کفن کرد. بعد چون وصیت حضرت خدیجه، پیرهن خودش هم رو این کفن پوشون. چی میشه؟ واقعا اون خاک اون قبرستان چی میشه وقتی کفن بهش باشه و پیرهن پیغمبر باشه و چه شود؟ اینجوری اون بزرگوار رو پیغمبر آمد داخل قبر گذاشت، دفن کرد و وداع کرد با حضرت خدیجه سلام الله علیها. این یه بحث کوتاهی بود که میخواستیم بگیم مقام ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها یه مقام بسیار والایی است که این گمنام مونده که حضرت پیرزن نبوده با پیغمبر ازدواج کرده، بیوه نبوده با پیغمبر ازدواج کرده، قبلا فرزندی نداشته با پیغمبر ازدواج کرده، اما اومدن با این چیکار کردن؟ خوش انصافا در مکتب اهل سنت اومدن چیکار کردن؟ در مکتب خلفا 25 سال شما بگید حداقل با پیغمبر حضرت خدیجه زندگی کرده، برید بگردید کتابای اهل سنت رو ببینید چند تا حدیث از حضرت خدیجه تو این کتابا هست. ببینید یک کسی 25 سال دوشادوش با همسر خودش که پیغمبر بوده زندگی کرده، خب دائما حرف از این داشته برای گفتن دیگه. برید ببینید حرفای حضرت خدیجه کجاست، ببینید چیزی پیدا میکنی. شاید 10-15 تا مثلا دارم میگم حدیث شما از حضرت خدیجه در مکتب خلفا پیدا بکن، در مکتب خلفا 10-15 تا حدیث پیدا بکن شاید. بقیهش کجا رفته؟ این خدیجه ای که غذای پیغمبر رو میبرد غار حرا، اونجا که پیغمبر عبادت میکرد، از این کوه، اونایی که رفتن مکه میدن چه سنگای تیزی داره، از این کوه میرفت بالا غذا میداد به پیغمبر، میمد پایین، دوشادوش پیغمبر بوده. آقا حدیثی ازش نیست اصلا، شما جایی هم نمیبینید که به ام المؤمنین مشهور باشه، ولی همسر دیگری پیغمبر به دستور خدا اختیار کرده، به خاطر مسائلی که ما تو بحث تعدد زوجات اونجا عنوان کردیم و بحث آیه تحریم هم اینجا کردیم گفتیم، سوره تحریم هم هست اونجا، به دستور خدا رفته پیغمبر زن این دختر این خلیفه، دختر اون خلیفه رو گرفته، از سال یعنی در سن 53 سالگی یا 50 سالگی پیغمبر رفته اینها رو گرفته، مثلا شاید 10 سال با اینها پیغمبر زندگی کرده، مثلا شاید 12 سال با اینها زندگی کرده. هزاران حدیث شما میبینی که همش در کتب اهل سنت است، از عایشه اردن نقل کردم، بسیاری از اینا 190 به بعدش همه دروغ کلهم، و چه حدیثایی بعضن زننده ای که اصلا به پیغمبر اینا نمیخوره، اینا را معقول پیغمبر نقل کردن، تو کتب اهل سنت هست، از حضرت خدیجه که 25 سال حداقل با پیغمبر زندگی کرده، ببین چند تا حدیث هست. اگه از اون 10,000 تا از این بزرگوار لااقل باید 20,000 تا باشه دیگه، بعد ببین چند تا از 10 15 تا میرسه احادیث از حضرت خدیجه. بعد اونجا دائما ام المؤمنین فلان، ام المؤمنین فلان، ام المؤمنین فلان. شما بگرد بین شیعه خودمون ببین چند نفر میگن ام المؤمنین خدیجه. این داستان هست و این الان متاسفانه توی کتب اهل سنت بعضن تو کتب شیعه کشیده شده، که خدا رحمت کنه مرحوم علامه بزرگوار مرتضی عسکری رضوان الله تعالی علیه که او کتابی نوشت به نام نقش عایشه در اسلام و اونجا خیلی چیزها رو اونجا خیلی مؤدبانه و محترمانه فاش کرد که بر همه ما واجبه واقعا این کتابو بخونیم که ببینیم که چه خبر هست توش، چه کسایی چه کارهایی کردن، خدا چگونه باشون برخورد کرد، اینا امروزه چه مقامی دارن در بین مسلمون‌ها. کسی که یک نقطه منفی در تاریخ سنت هم تو زندگی این بزرگوار وجود ندارد، ببینید اصلا گمنام و مجهول به نام حضرت خدیجه هست در بین مسلمون ها. در حالی که اگر این آیهی که تو سوره تحریم هست که اگر به این دختر خلیفه دوم و خلیفه اول گفته که اگر توبه نکنید من و جبرئیل و همه ملائکه پشت من و جبرئیل و همه ملائکه پشت پیغمبر میایم بر علیه شما دوتا. این سوره تحریمه. خیلی جالبه که نمیتونن همینو، چون آیه قرآن نمیتونن بهم ببرن اگه این راجع به حضرت مثلا خدیجه نازل شده اینا چیکار میکردن دنی؟ این راجع به اینا نازل شده. اینها امروزه اومدن با کنار زدن حضرت خدیجه اینها رو اومدن علم کردن، یک مقام والایی برای اینها درست کردن. از این ور حضرت خدیجه در یک گمنامی، خیلی گمنام، خیلی مظلوم، حضرت در یک کناری قرار گرفته. مطالعه کنید زندگی حضرت خدیجه رو، خانوم ها همینطور کتاب های خوبی نوشته شده. مادر بزرگشی است. اگه حضرت خدیجه نبود مام الان به عنوان شیعه شاید اینجا نبودیم. 11 امام همه مدیون حضرت خدیجه سلام الله علیه هستن. خود پیغمبر خودش رو اسلام و مدیون حضرت خدیجه میدونه. ائمه همینطور، خود امیرالمومنین هم که داماد اون حضرت همینطور. و ما وظیفه داریم که انشاءالله برای اون بزرگوار هر جا که می نشینیم بر می خیزیم انشاءالله از حالا به بعد تلاش بکنیم که نامش بیشتر از اینها، به این مقدار خیلی خیلی کمه، بیشتر از اینها تجلی بکنه، بدرخشه و نامش شهرت پیدا کنه در بین مسلمان ها. مسلمان ها بدانی همچین بانوی رو اسلام داشته. از همین راه دور در به روح بلند اون حضرت در قبرستان آرامگاه معلا در دامنه کوه حجون سلام میفرستیم و درود میفرستیم با یک صلوات بلندی که همه خانوم ها و آقایون با هم میفرستن و نیت میکنیم تو این صلواتمون که انشاءالله اون بزرگوارم برای همه شیعیان امیرالمومنین که داماد خودشن و برای شیعیان دخترش و امت پیغمبر، امت واقعیش که انشاءالله همه ما باشیم، از همونجا برای هممون دعا بفرماید، از اون صلوات های بلند نثار حضرت بفرماید. خب ما چند دقیقه ای چون برقا رفت فرصتمون اینجا گرفته شد که مجبور شدیم که مقدار طولانی تر شد، باید الان 10 دقیقه باشه مجلس ما تموم شده باشه. من از حاج آقای احدی هم عذرخواهی میکنم. فقط یه تیکه کوچیکی رو راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها عرض میکنم، چراغ هم اگر خاموش بکنن. و اون تیکه کوچیک این هست دیگه، خود حاج آقای احدی انشالله همه ما رو به فیض اکمل در اولین شب این مراسم انشالله خواهند رساند. در کتاب قصه کربلا آقای منفرد که خدا حفظشون بکنه این کتاب رو نوشتن، خیلی هم زحمت کشتن بنده خدا که مستند باشه، از ابن نوا، ابن نمای روایتی رو نقل کرده. اون روایت اینه که حالا هم مقام حضرت خدیجه رو به شما بگم ببینید که این بزرگوار چه مقامی داره. و هم مقتلی رو خونده باشیم. میگوید که حضرت سکینه سلام الله علیها اینجا نوشته ایشون هنگامی که در دمشق بود، هنگامی که در دمشق بود، میگه حضرت سکینه سلام الله علیها دختر 8 ساله امام حسین هست، یه خوابی دید. خواب دیدش که 5 تا مرکب از نور اینها از آسمان آمدن پایین، بر هر یک از این مرکب ها نوشته که یک سری ملائکه این مرکب رو احاطه کرده بودن، یه راهنما با اونها بود، یه شخص بزرگی با این مرکب ها بود. میگه اون مراکب رفتن، اون راهنما اومد به سوی من، گفت که ای سکینه، جدت رسول خدا تو را سلام میرساند. در پاسخ گفتم سلام بر رسول خدا بود باد. بهش گفتم تو کیسی؟ گفت من یک غلامی از غلامان بهشتیم که در خدمت این افرادی که از بهشت آمدن هستم. گفتم این سواران که با این مرکب ها آمدن کیان اینجا پیاده شدن؟ گفت اولیش آدم صفت الله هست، دومیش ابراهیم خلیل الله، سومی موسی کلیم الله، چهارمی عیسی روح الله. حضرت سکینه میگه گفتم این که دست بر محاسن خود گرفته، هی گاهی میاد مینشینه گاهی بر میخیزه، این کیه؟ گفت این جد تو رسول خداست. گفتم که اینا کجا میخوان برن؟ گفت اینا میخوان برن کربلا نزد پدرت ابی عبدالله علیه السلام. سکینه میگه من دویدم به سمت پیغمبر، گفتم برم بگم که یا رسول الله اینا با ما چه کردن. میگه تا دویدم به سمت پیغمبر دیدم یه مرکب‌های خاصی به صورت هودج از آسمان که همه نورانی بودن، اینها هم آمد پایین. دیدم که اینها 4 تا زن توش سوار هست. به این خادم بهش گفتم اینها کیان؟ گفت اولیش حضرت حوا هست، ام البشر، دومی آسیه هست، سومی حضرت مریم، چهارمی حضرت خدیجه است. میگه دیدم که یک هودج دیگری آمد، گفتم که این هودج متعلق به کیست؟ که چرا که این خانومی که داره از این هودج پیاده میشه دستش رو روی سرش گذاشته، می نشینه بر می خیزه. گفت نشناختی؟ گفتم نه. گفت این جدت حضرت زهرا سلام الله علیها است. گفت دویدم به سوی حضرت صدیقه طاهره. حالا ببینید شما حضرت خدیجه چه مقامی داره که از بهش با هودج میاد برای کربلا. گفت برم بگم مادر جان اینها با ما چه کردن. میگه رفتم برابر شروع کردم گریه کردن، گفتم مادر سوگند به خدا اینها حق ما رو انکار کردن، جمع ما رو متفرق کردن، ای مادر سوگند به خدا حریم ما رو مباح شمردن، مادر به خدا قسم حسین پدر ما رو کشتن. گفتم ما اینها رو گفتم. یه وقت میگه صدیقه طاهره برگشت گفت سکینه جان دیگه حرف نزن مادر جان. گفتم چرا؟ گفت جگرم را مجروح کردی، بند دلم را پاره کردی، این میبینی چیه تو دست من؟ گفتم نه مادر جان. گفت این پیراهن پدرت حسین هست، این دیگه با من از من جدا نمیشه تا من خدا رو ملاقات کنم و به او بگم که اینها با شما چه کار کردن. لا حول ولا قوت الا بالله.